بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارق الخلائق اجمعين، قاسم قلوب الانبياء والمرسلين، صلاة و سلام على خير خلقه و اشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الخالدون. صدق الله العلي العظيم. سوره مبارکه مجادله همونطوری که اشاره کردیم با داستان مجادله یک زن در مورد زهار همسرش با او آغاز شد که خداوند اون زهار رو باطل اعلام کرد و فرمود منکرا من القول و زورا و برای اون زهار مجازاتی ذکر کرد که در اوائل سوره احزاب هم خداوند به همین مسئله زهار دوباره اشاره میکنه و اینکه اون زنانی که شما اون رو به عنوان امهات خودتون میخوانید اینها مادران شما نیستن، که معلوم میشه این داستان باز هم تا یک مدتی ادامه داشته. خداوند تبارک و تعالی دوباره در قرآن فرموده و عرض کردم که طبق روایات ظاهراً فرمایشات قرآن اون گونه که باید در بین مسلمان‌ها تأثیر بگذاره باز نگذاشته و اینها حتی تا زمان امام صادق علیه السلام بیش از 100 سال بعد از نزول این آیات باز هم همین کار رو انجام می‌ده. خداوند اونجا تعبیر تندی نسبت به اینها فرمود. فرمود ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. این کسانی که با خدا و پیغمبر خدا به دشمنی و ستیز برمی‌خیزند اینها به رو می‌افتند یا به رو در آتش می‌افتند یا خار می‌شوند همان گونه که گذشتگانشون شد. خب بین این داستان زهار تا این مطلبی که الان درش هستیم، خداوند به مسئله نجوا و به مسئله فسق در مجالس و این سری به تعبیر علامه طباطبایی آداب اجتماعی اشاره فرمود. بعد از اون وارد یک مطلب دیگری شد که در واقع فراز آخر این سوره رو تشکیل میده که آغازش در آیه 14 بود که خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. شما نمیبینید یعنی میبینید یعنی یقین دارید که حضرت عرض کردن این افراد رو میشناختن بنابر همین آیات الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، اون جماعتی از مسلمانان منافق رو که به اسم مسلمان بودند و در در واقع به قواعد و ضوابط اسلامی توجه می‌کردند که اینها تولوا قوما قد ولوا فکرهم، قومی رو که خدا بر اونها غضب کرده که حالا مصداقاً یهود بودن در اون داستان، اینها پذیرفتند ولایت این قوم. خدا فرمود این جماعت ما هم منکم، اینها از شما نیستند ولو در ظاهر مسلمانند، ولا منهم در زمره کفار هم محسوب نمیشن در ظاهر، چون اظهار اسلام میکنند حکم مسلمان بدارن در ظاهر، هرچند که در آخرت که قبلا توضیح دادن اینها در زمره کفار قرار میگیرند. ولی در ظاهر چون شهادتین رو میگن ابراز اسلام میکنند، بنابراین مسلمانند. و این نکته رو اینجا اضافه کنم، قبلا عرض نکردم، خداوند تبارک و تعالی با این که از این منافقین و تعابیر تندی یاد میکنه در ادامه میفرماید اعد الله لهم عذابا شدیدا، با این که اینجا میفرماد ما هم منکم، اینها از شما نیستند یعنی مسلمان نیستند، چون در واقع تولی قومن قد الله علیهم رو بر پذیرفتند. با این همه میفرماد ولا منهم، اینها از کفار هم محسوب نمیشن، یعنی در ظاهر حکم مسلمان رو دارند، یعنی خدا اینا رو تکفیر نکرد در ظاهر، ولو در واقع اینها رو در زمره مسلمانان به حساب نیاورد. خوب دقت کنید، فرمود ما هم منکم، اینها از شما نیستند، چون اینها تولی قوم غضب الله علیهم رو برای پذیرفتند. اما در این حال فرمود ولا منهم، اینها از کفار هم محسوب نمیشن. حالا شما نگو چون اینها رو خدا گفت از زمره مسلمانان نیستن پس کافرن، نه نه، خدا میفرماد اینا در زمره کفار محسوب نمیشن. یعنی چی؟ یعنی خدا به ظاهر عمل اینها که اظهار شهادتین میکنن برای اینکه در ظاهر مسلمان باشن اکتفا کرد، فرمود لا منهم، از کفار نیستن. هرچند در جای دیگه فرموده که اگر کسی تولی قومی رو پذیرفت، همین موردم هست، باز اونجا در سوره مائده هست اگر اشتباه نکنم، حالا مضمون من آیات رو نقل میکنم، گاهی وقتا من ممکنه در نقل آیات دقیق نباشم، ولی مضمون آیه اینه و من یتولا منهم و من یتولا هم فهو منهم، یا و من یتولا من و من یتولا هم منهم فهو منهم، یه همچین مضمونی در سوره مائده هست که خداوند تبارک و تعالی اونجا اشاره میکنه که او از اونهاست، اگر تولی اونها رو کرد، همین منافقینی که تولی یهود رو میکنن، میفرماد از اونها هستن. البته این مربوط به عالم واقعه، اما در عالم ظاهر لا منهم، اینها از اینا نیستن. بعضی از عبارات فقهای ما، اینجا من به عنوان یک توضیح حرف میکنم، در مورد بعضی از مسلمانان که میگن اینها مسلمان محسوب نمیشن، ناظر به همین بیانه، یعنی نمیخوان بگن در ظاهر اینا مسلمان نیستن، نه، اینا در ظاهر مسلمانن، حکم یک فرد مسلمان رو دارن، خونشون مالشون محفوظه، اما در واقع اینا مسلمان نیستن. و همونطوری که قبلا عرض کردم در این عالم ما با سه گروه مواجهیم، در عالم برزخ با سه گروه مواجهیم، اما در عالم قیامت با دو گروه مواجهیم، بهشتیان و جهنمیان. اینا در عالم واقع ملحق میشن به کفار اگر توبه نکنن، اگر از این مسیر برنگردن. اما در عالم ظاهر، در عالم دنیا، اینا به منزله مسلمان محسوب میشن. این تعبیر در بین فقهای ما هم بوده، بعضی از فرق اسلامی و بعضی ها از مذاهب اسلامی رو این تعبیر رو در موردشون داشتن، و بعضی از افرادی که یا جاهلند مطالب رو درست بلد نیستن یا متجاهلن خودشون رو به این میزنن که نمیدانن، اینا این کلمات فقهای ما رو مطرح میکنن و بعد نسبت ناروای تکفیری بودن رو به فقهای ما میدن. این غلطه. فقهای ما اون افراد رو که اظهار اسلام میکنن، قائلن به شهادت توحید، قائلن به در ظاهر به رسالت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادتین رو میگن، این مسلمان میدونن و با اینها برخورد یک مسلمان رو واجب میدونن، هرچند به لحاظ عقیدتی عقیدشون رو باطل بدونن، هرچند به لحاظ عالم واقع اونها رو ملحق به کفار بدونن اگر توبه نکنه کسی. این ربطی به حکم ظاهری نداره. بنابراین این نکته در ذیل آیه 14 من قبلا عرض نکرده بودم تأکید کنم که تعبیر ما هم منکم، این منافقین از شما مسلمان نیستن، ولا منهم، البته اینها در زمره کفار محسوب نمیشن، تکفیرشون نمی کنیم، هرچند که در عالم واقع ملحق به کفار باشن. بعد فرمود که اینا در عالم دنیا یه عادتی دارن و یحلفون علی الکذب، اینا به دروغ قسم می خورن. یکی از نشانه های نفاق شاید همین قسم به دروغ، که زیاد قسم میخورن به دروغ، والله بالله کذا و کذا، که قبلا عرض کردم لا تجعلوا الله عروة لأيمانكم یا عروة أيمانكم، این بیان میکنه که اصلا قسم خوردن کار خوبی نیست، ولو صدق باشه، ولو مطابق واقع باشه، دروغش که خب گناهه. یحلفون علی الکذب، خدا فرمود اینا به دروغ برای شما قسم میخورن، و هم یعلمون، خودشون هم میدونن دروغ میگن. خب خدا اینجا در آیه 16 که آخرین آیه بود که ما قبل از انتقال به سوره مبارکه قدر مطرح کردیم، فرمود اتخذوا ایمانهم جنه، اینها این قسم هاشون رو به منزله سپری برای خودشون قرار دادن، حفاظی برای خودشون قرار دادن، فکر کردن با این دروغ هایی که دارن به قسم میخورن یک سپری، یک حفاظی، یک محافظی برای خودشون درست کردن، در امانن، ولی اینطور نیست، در امان نیستن. در آیه 17 هم خدا اول اشاره میکنه به یک ویژگی اینجور افراد. خب اینجور افراد چرا رفتن تولی قوم قلب الله علیهم رو کردن؟ به چه سودایی اینها ولایت اون قومی رو که خدا بر آنها غضب کرده پذیرفتند. سودای اونها دنیا بود و نماد دنیا در اون روزگار به ویژه دو تا چیز بود، یکی مال و یکی فرزند. این مال و فرزند که اینجا یا در آیه باقیات و صالحات یا جاهای دیگه خداوند تبارک و تعالی به اون اشاره میکنه، این نماد دنیاست. البته نماد دنیا در اون روزگار، حالا هر روزگاری ممکنه این دنیا یه شکلی برای خودش پیدا کنه. خداوند در آیه 19 سوره مجادله می‌فرماید لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. اموال اینها، مالی که جمع کردن، و اولاد اینها که عرض کردم اموال و اولاد نماد دنیا بوده در روزگار نزول این آیات. یعنی یه شخصی که دنیا پرست بوده، دنبال دنیا بوده، دو چیز براش مطرح بوده، یکی داشتن مال، یکی داشتن فرزند. چون در اون روزگار خانواده بزرگ یکی از نمادهای خوشبختی و سعادت و در واقع توانایی دنیایی محسوب می شده. هر که یک شخصی تعداد فرزندانش بیشتر بود، برخلاف اون شعاری که فرزندانی کمتر زندگی بهتر، اون زمان اونا معتقد بودن فرزندان بیشتر زندگی بهتر. به همین دلیل قرآن در جایی دیگه هم عرض کردم توی اون آیه باقیات و صالحات هم می‌فرماید که اموال و اولاد زینت الحیات دنیا، اینا زینتن، اما زینت فقط دنیا، اینا به درد آخرت نمی‌خورن. ولی باقیات و صالحات، اونی که بماند برای شما، یه چیز دیگه است، اینا که نمی‌مونه. این عرض کردم نماد دنیاست. من اینجا فقط اشاره میکنم، وارد بحثش نمیشم. ما یک بحثی داریم در بررسی امور مربوط به حوزه، به تعبیری علوم انسانی یا به تعبیر دیگری حیات انسان در ابعاد مختلف، یک نگاه سیستمی در واقع که ما معتقدیم دعوت قرآن، تدبر در قرآن، که من در ذیل آیات تدبر این تفسیر رو توضیح دادم، دعوت قرآن به تدبر در قرآن عبارت است از همین نکته که ما رو داره دعوت میکنه به یک نگاه سیستمی نسبت به مسائل. یعنی ما دانه دانه نبینیم امور دین رو، این دانه های دین رو در ارتباط با هم در قالب یک سیستم ببینیم، که حالا من این توضیحش رو در ذیل آیه تدبر دادم که چگونه آیات تدبر در قرآن در واقع داره این نکته رو بیان میکنه که شما یک نگاه نظاممند سیستمی به مفاهیم قرآنی داشته باشید. بر اساس این نگاه ما یک نظریه رو تعریف کردیم به نام نظریه اندیشه مدون در اسلام، که یکی از مقدماتی که در این نظریه ما مطرح میکنیم اینه که بعضی از مفاهیمی که در قرآن هست یا در منابع دینی، اینها به شرایط زمان و مکان نزول آیه مرتبط میشه، و بعضی از این ابعاد که اصلشه در واقع ریششه به شرایط بستگی نداره. و همین دلیل ما به تعبیری عناصر دینی رو به دو دسته تقسیم میکنیم: عناصر جهان شمول که وابسته به شرایط و موقعیت نیستن، و عناصر موقعیتی که مربوط به یک شرایط خاصه. حالا کلمه اموال و اولاد در واقع یه تعبیر موقعیتی است از دنیا پرستی، از نماد دنیا. حالا این نماد دنیا اون زمان اموال و اولاد بوده، ممکنه در یه زمان دیگری اموال باشه بدون اولاد، ممکنه در یه زمان دیگری یه چیز دیگری باشه. این دنیا پرستیه، این دنبال دنیا رفتنه. حالا فرق نمی کنه اون دنیای اونها زیاد بودن بچه بود، دنیای این روز ما مثلا اینه که ماشین آخرین مدل داشته باشه، موبایل کذا داشته باشه، خانه کذا داشته باشه، فقط اموال یا یه سری از اموال خاصه یا یه سری از ویژگی های بدنیه. مثلا در روزگار ما، خب این در روزگار نزول آیات اینطوری نبود، مردم اینقدر فکر ظاهر خودشون نبودن. هیچ جایی ما در قرآن یا روایات نمیبینیم که مثلا اشاره کنه به موضوع رژیم گرفتن خانوما با یا آقایان یا جراحی های پلاستیک سر و صورت و دست و پا و شکم و جای دیگه. خب اون موقع این چیزا نبوده، حالا یه بخشش امکانش نبوده مثل جراحی ها، یه بخشش با این که امکانش بوده اصلا فرهنگش نبوده، یعنی کسی براش چاق بودن یه عیب محسوب نمی شده که حالا دنبال لاغر شدن باشه. من که حالا به یه معنای چاق بودن تازه براشون ارزش هم بوده. برای همین ما تو قرآن نمی بینیم یا تو روایات نمی بینیم لااقل در حد اطلاع من که مثلا به این موضوع یه توجه خاصی بشه. اما این هم خودش نماد دنیاست دیگه. حالا نماد دنیا عوض شده، یکی فکر میکنه اگه مثلا هیکلش فلان جور باشه این دیگه خوشبخته، فکر میکنه خوشبختی همین هیکله، همین دماغ این شکلیه، همین چشم این شکلیه، گونه اون شکلیه، گوش اون شکلیه. خدا میفرماد این منافقین هم که دنباله یهود رفتن، تولوا قوما غضب الله علیهم، اینا هم برای خاطر دنیا رفتن. حالا دنیای اینها اموال بود و اولاد، بعد خدا میفرماد ولی این به دردشون نمیخوره ها، لن تغنیه، هرگز بی نیاز نمی کند. لن تغنیه انهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، شیئن نکره است، لن تغنیه نفیه، نکره اصطلاحاً ما تو اصول میگیم نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، تو فارسی بخواییم ترجمه کنیم میشه به هیچ وجه، به هیچ وجه اموال و اولاد اونها، یعنی این دنیایی که برای خاطر اون رفتن دنبال قومن غضب الله علیهم، این قومی که خدا بر اونها غضب کرده بود، به هیچ وجه این دنیا اینا رو از خدا بی نیاز نمی کنه. اینطور نیست که حالا با این بتونن کاری برای خودشون بکنن. چند صباح دنیا زینت الحیات دنیا، بله ممکنه به ظاهر این چند روز رو بگذرونن، بله نکنه خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده بعضی از ما اون حرفی رو بزنیم که عرض کردم یه وقتی یک کسی در سالها پیش از این، بیش از دو دهه، به یک کسی در قوه قضاییه که مسئولیتی داشت گفته بود که فلانی حق ما رو شما سلب کردید ولی روز قیامت ما جلوی شما رو میگیریم، بالاخره اونجا حسابی هست، کتابی هست. اون بنده خدا با این که روحانی بود و مسئولیت داشت، البته رئیس قوه و اینا نبود ولی مسئولیتی در قوه قضاییه داشت، برگشته بود در جواب گفته بود چی رفته چی دیده، اگر خدایی نکرده ما هم اینجوری فکر کنیم بگیم حالا دنیا رو خوش باش، چی رفته دنیا آخرت رو دیده، چی آمده گفته آخرتی هست، که در واقع انکار معاده که یکی از ارکان دینه و خدایی نکرده گاهی وقتا ما به لفظ میگیم ولی گویا در عمل و ایمانمون نیست، عملمون نشون میده. قبلا هم بارها عرض کردم عمل نماد ایمان انسانه، اونی که از در واقع منشأ عمل انسانه ایمانه، و اگر انسان عملش عمل یک کسی است که انگار آخرت رو قبول نداره، معناش اینه که واقعا قبول نداره، ولو در زبان میگه، ولو به ظاهر علمشو داره، ولو به هزار و یک دلیل نقلی و عقلی آخرت رو اثبات میکنه، اما باور نکرده که اینجور رفتار میکنه. حالا خدا میفرماد لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. اینا فکر نکنن این دنیایی که جمع کردن، اموال و اولادی که برای خاطر او رفتن، تولوا قوما غضب الله علیهم، این به دردشون خواهد خورد. خیر، اولئک اصحاب النار، اینها اصحاب آتشن، هم فیها خالدون، اینها در این آتش ابدی خواهند بود. عرض کردم بالا این که فرمود ما هم منکم، این جماعت از شما نیستن، ولا منهم، از کفار هم نیستن، این در ظاهر از کفار نیستن. این که اینجا میفرماد اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، نشون میده اینا در زمره کفارن که در آتش جهنم به صورت ابدی هم فیها خالدون. و عرض کردم در ذیل آیه 16 هم که فرمود اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله، منع عن سبیل الله، اینا مانع راه خدا هستن، یعنی نه فقط خودشون گمراهن، دیگران رو هم گمراه میکنن، که این گمراه کنندگان دیگران ائمه الکفر گاهی ازشون تعبیر میشه، امامان کفرن، پیشگامان کفرن، حالا ولو در ظاهر و در لباس مسلمان مینمایند. اون روز عرض کردم اون کسی که میگه نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم یه چیزایی رو خیال میکرده، مثل رؤیا میدیده، بعد اینا رو برداشته گفته شده قرآن، قرآن عبارات پیغمبر، اون آقا میگه که یه سری خیالات و رؤیاهای پیغمبر رو داره نقل میکنه. این حرف همون حرفیه که همیشه به انبیا زدن شاعران مجنون، ایشون هم همینو میخواد بگه، حالا در الفاظ قشنگ به عنوان اسلام شناس و فیلسوف برجسته اسلامی میاد توی شبکه غربی اینو میگه، مهم نیست حالا کجا میگه، بله توی شبکه غربی میگه، مهم اینه که این حرف همون حرف کفاره. این معنیش اینه که پیغمبر همون تعبیری که اون عوام هم که میگفتن مجنون، یعنی جن زده، یعنی خیال زده، میگفتن تو یه چیزایی خیال میکنی، شاعر هم هستی، عبارتات قشنگ، ادبیاتت خوبه، اینا رو برمیداری میگی شاعر و مجنون. حالا این آقام همینو میگه، میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، که من اصلا نقل این هم برام سخته، ولی متاسفانه چون همین چند روز قبل این آقا دوباره اینو برداشته تکرار کرده و تو شبکه‌های اجتماعی غرب مطرح میکنند و با تونتراک به عنوان یک اسلام شناس کذا مطرحش میکنند، این جمله رو برمیگرده میگه، میگه پیغمبر یه رویاها و یه خیالاتی داشت، اینا رو به این عبارت ها بیان کرده. خب این همون شاعر و مجنون، این همون انکار رسالته، حالا اسمشو میخوای هر چی بذار، با هر لباسی بگو نخیر من مسلمانم هستم، اهم نداره ظاهره، وگر بینی من مسلمانم بابا شما نمیدیم کافری، ولی این متنش کفره، این همه حرف کفاره دیگه. کفار مگه چی میگفتن اون بندگان خدا؟ شاعر و مجنون مگه غیر از این بود؟ حالا مثل شما بلد نبودن لفظی کنن، توی اروپا درس نخونده بودن، اصطلاحات بلد نبودن بگن، اما همینه دیگه. حالا جهالت رو با زبان انگلیسی یا فرانسه بگی که تبدیل به علم نمیشه که. کفر رو با زبان انگلیسی یا فرانسه بگی که تبدیل به اسلام نمیشه که. کفر کفره و هر زبانی که بگی، با هر اصطلاحی که اینو بگی. حالا خداوند تبارک و تعالی میفرماد این جماعت منافق که تولوا قوما قرب الله علیه، تولی این قوم رو پذیرفتن برای خاطر دنیا این کار کردن. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار، اینها تو آتشن، اونم نه این که چند سباهی در آتش باشن و بگذرن، نخیر، هم فیها خالدون، اینها در آتش ابدی هست. البته دقت کنید تمام این عبارت ها یه قیدی میخوره با، و اون قید اینه که اگر توبه نکنند و الا اگر قبل از این که فرصت از اونها گرفته بشه، چندین بار تو همین سوره مجادله و در سوره قدر در همین حرم شریف عرض کردم، قبلا هم درسای تفسیر دیگه گفتم، تا طبق روایات و آیات تا زمانی که جان انسان به حلقوم نرسیده تا اون زمان فرصت توبه داره، و اگر کسی توبه کنه، کافرم باشه توبه کنه، خب واقعا توبه کنه، اون دیگه جزای کافر رو نداره. شما ببینید سحره فرعون رو ببینید، من برام این داستان سحره فرعون بسیار بسیار عجیبه، من همیشه قبطه میخورم به حال سحره فرعون. اینا آمدن مقابل یک پیغمبر بایستن، اینا کارگزاران کفرن. اولش که میان پیش فرعون تو تعبیر قرآن داره اعن لنا لعجرا، یعنی بر ما چیزی گیرمون میاد، خلاصه ما الان میایم با موسی بجنگیم. بعد فرعون بهشون قول میده بله چه میدیم چه میدیم. بعد اینا میان، خب داستانشون رو بلدی، میان اون تراباشون و اون سحرشون رو میاندازن، ولی وقتی میبینن کار موسی رو، و چون خودشون اینا اهل سحر بودن، اهل علم بودن، میدونستن، میفهمن این از سنف سحر نیست، این یه امر حقیقیه، اونجا سجده میکنن و ایمان میارن به رب موسی و هارون. و وقتی فرعون به اونها تهدیدشون میکنه لأصلبنکم لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من الخلاف یا من خلاف، اونجا اصلا حال عجیبی داره این سحره فرعون، میگن لا غیر لنا، هیچ ضرری واسه ما نداره این تهدیدای تو. یعنی در یک لحظه، ببینید داستان سحره فرعون اینه، طرف از کفر محض، از مقابله با پیغمبر منتقل میشه به ایمان محض، ایمانی که دیگه از هیچی نمیترسه، از هیچ تهدیدی. فرعون مثلا قدر قدرت قوی شوکت مدعی خدایی از تهدید اونم نمیترسه. خوشا به حال این سحره فرعون که یک لحظه حقیقت رو دیدن و باور کردن، و بدا به حال بعضی از ما که یک عمر تو حرم امام رضا رفت و آمد کردیم و رفتیم و آمدیم و گاهی وقتا هنوزم باورمون نشد. فوا اسفا، که روز قیامت ما چی میگیم که یه عمر توی بستر ایمان و در بین موالیان اهل بیت و در بین مکان مقدس باشیم و خدای نگرده بازم ایمان پیدا نکنیم، بازم وقتی بهمون بگن آقا این کار میکنی قیامتی هستا، حالا چی دیده چی رفته، خدا نکنه. اینا شوخی نیست، اینا حقیقت زندگی ها. شب و روز که ببینید پریروز بود، اول رمضان بود، امروز 24 رمضان، چشم به هم میزنی سال تموم میشه، چشم به هم میزنی دهه میگذره، چشم به هم میزنی جوان پیر میشه، پیرا از دنیا میرن، هر روز یکی از عزیزان ما از دنیا داره میره. توی همین ماه فکر کنم این سومین نفر دیگه، مرحوم آقای حسنی رضوان الله علیه، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه، و این روز مرحوم آقای دکتر احمدی رضوان الله علیه. خب اینا همه عزیزانی بودن، زحمت کشیده بودن برای نظام، برای انقلاب. خب میره، داره عمر میگذره. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی در این چند روز باقی مانده از این ماه مبارک به همه ما توفیق توجه بیشتر، توفیق انابه، توفیق توبه، توفیق انس با قرآن، انس با اهل بیت علیه السلام بیش از بیش عنایت بفرماید. قلم عفو بر همه گراغن اعمال ما بکشد، تا ما رو نیاموزیده از دنیا نبرد. خدایا خداوندا چشم ما به جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما، فرجش نزدیکتر بگردان، ما رو در این شبهای باقی مانده، چند شبی بیشتر نمانده، خدایا مشمول دعاهای خاص و خاص امام زمان بفرما. خدایا مرزای ما، گرفتاران ما، شفای کامل، رفع گرفتاری بفرما. گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق دارند، در هدایت ما نقش داشتن، خدایا خداوندا دستشون از دنیا کوتاه شده، در این ایام ماه مبارک رمضان همه اونها رو مهمان انبیا و اولیا خودت بگردان. خدایا امام راحل ما، شهدای ما، شهدای اسلام، مقامشون عالی است، متعالی، بفرما ما رو در مقابل این شهدا، صلحا، اولیا، انبیا سربلند بگردان. خدایا خدمتگزاران به اسلام، همه اونهایی که برای تو تلاش میکنن در هر شکلی، در هر جایی، علما، مراجع، رهبر عزیز، معیب و منصور، بدار خدایا اون چه خواستیم و اون چه نخواستیم بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد سلام.